مردم باید به قسم صدای خود برسن.
بله، تو فرصت هست یک مطلب خیلی کوتاهی دیگه هم بگیم که امرالله صالح معاون اول محمد اشرف غنی رئیس جمهور هم گفته که بیجا شدگان جنگ های اخیر که به کابل آمدن باید در مساجد جای بجا شود، که انشاءالله مردم هم کسایی که دست شد میرسن توانمندان به این آورگان و بیجا شدگان کمک های مالی و مساعدت های معنوی را برسنن انشاءالله.
تشکر از شما، لطف کردید.
خب رسیدیم به پایان برنامه امروز پنجشنبه و انشالله که آنچه که در طول هفته گفتیم درباره مهربانی مورد استفاده قرار گرفته باشه و انشالله قدمی برداشته باشیم
انشالله.
برای که همین ویژگی را همین صفت را همین خصوصیت را گسترش بتیم بین مردم و خود ما هم مهربان تر شویم
انشالله. خب دیگه فرصت نیست، تشکر از اینکه با ما همراه بودین. هفته آینده انشالله درباره شجاعت با شما دوست عزیز گپ میزنیم. تا هفته دیگه انشالله خدا توفیق بده و عمری باشه خدمت برسیم. شما را به خدای پاک و مهربان میسپاریم.
خدا نگهدار تا شنبه.
اولین هواپیمای جنگنده ایرانی. صنعت ساخت هواپیمای جنگنده از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون در اختیار چند کشور محدود بوده است: آمریکا، روسیه، انگلستان، فرانسه و سوئد. ایران پیش از انقلاب همواره خریدار جنگنده های آمریکایی بود. در آن دوره هیچ برنامه‌ای برای ساخت جنگنده های بومی در داخل کشور وجود نداشت و حتی نگهداری جنگنده ها نیز بدون مستشاران آمریکایی ممکن نبود. ساخت یک جنگنده به طور کاملا بومی، صنعتی بسیار پیچیده است که کشورها به راحتی قادر به کسب آن نیستند. اما سرانجام ایران توانست در مرداد ماه سال 1397 پس از سالها تمرین بر روی نمونه‌های مختلف برای اولین بار هواپیمای جنگنده با قابلیت عملیاتی را بسازد که به نام جنگنده کوثر نامگذاری شد. کوثر در دو نوع تک کابین و دو کابین که مصارف آموزشی نیز دارد، از سامانه کنترل آتش نوین با فناوری‌های تمام دیجیتال و رادار چندمنظوره برخوردار است و به این ترتیب ایران را وارد باشگاه کم تعداد کشورهای سازنده هواپیماهای جنگنده وارد می‌کند.
آیا می‌دانید که کلید حل مشکل کامپیوتر
می‌دانستید راه حل کلیدی
آیا تا به حال ای جمله کلیدی
آیا به دنبال کلیدهای از
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ
کلید.
به نام خدا. سلام، به برنامه ای کلید خوش آمدید. آیا می دانید چیدن اسباب و وسایل خانه یکی از راه‌های کاهش افسردگی و غمگینی است؟ تحقیقات نشان داده‌اند که شکل قرار گرفتن وسایل خانه در کنار هم می‌تواند انرژی مثبت را به ما منتقل کند. استفاده از گل و گلدانی در تزیین خانه، همچنین رنگ‌های شاد و آرامبخش نیز می‌تواند باعث کاهش افسردگی و غمگینی و افزایش احساس شادمانی و خوشی در شما شود. از همراهیتان سپاسگزارم. تا درود دیگر، بدرود. همچنان مهمان جمع باصفای شما عزیزان هستیم از رادیوی خودتان، رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
ای نخل آرزو تو تنها چجونه ای؟ ای نخل آرزو تو تنها چجونه ای؟ دل جایگاه تو تو بیما چجونه ای؟ تو بیما چگونه ای؟ تو بیما چگونه ای؟ تو به ما چگونه ای؟ تو به ما چگونه ای؟ ای نخل آرزو در راه عشق تو جام دریده در راه عشق تو تو خود بگو با هم غما چگونه ای تو خود بگو با هم غما چگونه ای غما چگونه ای غما چگونه ای غوا چگونه ای غوا چگونه ای ای نخل آرزو تو تنها چگونه ای ای نخل آرزو من با شراب تر کنم زندگی تبا من با شراب تر کنم
ساعت 11 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. این بخش خبری را با گزارشی از همکارم عزیز زاهد آغاز می کنیم. در پای تشدید حملات طالبان به شهر غزنی، مرکز ولایت غزنی، این شهر نیز به دست طالبان سقوط کرد.
بله، با سلام. آخرین جزئیات از شدت نبردها در حوزه جنوب افغانستان این است که طالبان مدعی سقوط شهر غزنی در جنوب شرق افغانستان شده و قاری یوسف احمدی سخنگوی این گروه میگویند که غزنی به شکل کامل به دست افراد این گروه افتاده است. بر اساس ادعای سخنگوی طالبان این نوشته است که مقام ولایت، کماندانی امنیه، محبس، قطعه ریزرف، حوزه سیوم، مرکز واکنش سره، قلعه جوز، علی لالا، روزه و مرکز قطعه 06 به گونه کامل به دست طالبان افتاده است. طالبان مدعی هستند که بر این نبرد تعداد از سربازان افغان کشته و تعداد هم به دست این گروه اسیر شده است و تجهیزات و جنگ ابزارهای زیاد به دست طالبان افتاده است. اما در شرایط فعلی واکنش یا نقل قول گرفتن از مقامات محلی افغان چی در غزنی و یا در کابل کار دشواره به خبرنگاران و رسانه ها شده است، ولی طالبان لحظه به لحظه از پیشرفت های افراد خود را در مناطق مختلف افغانستان خبر می دهند. همچنین گزارش ها از نبرد شدید در حومه غربی شهر قندهار هم خبر می رسد. این جنگ ها طالبان از حومه غربی یا از مسیر جاده هرات قندهار به سوی شهر قندهار آغاز کردند و طالبان همچنین از پیشرفت در منطقه زندان مرکزی شهر قندهار خبر میدهند. منابع رسمی طالبان حتی دیشب خبر دادن و ادعا کردن که بعد از یک محاصره طولانی زندان مرکزی قندهار را گرفتن، اما تا هنوز منابع مستقل یا منابع دیگر غیر از طالبان این خبر را تایید نکرده یا مقامات محلی. و زندان قندهار یک زندان بسیار بزرگ در سطح جنوب افغانستان است و گرفتن آن توسط طالبان خبر مهمی می شود و تصاویر هم در گذشته ها در ولایات دیگر منتشر می شود، اما تا هنوز در این مورد هیچ تصویر و نوار منتشر نشده است. البته گفته می شود که جنگ در اطراف زندان مرکزی قندهار میان قوای افغان و طالبان ادامه دارد. از دیروز به این طرف شدت نبردها در قندهار نسبت به روزهای گذشته زیاد شده و بی‌پیشینه شده است و طالبان در شهر قندهار در برخی مناطق دیگر هم حضورش پررنگ شده بود و صدای شلیک و شدت نبرد از صداهای سلاح‌های سبک و سنگین نسبت به روزهای گذشته بیشتر بوده. اما در قندهار نیروی قابل ملاحظه جابجا است و امکانات قوای افغان در این ولایت بیشتر است و قندهار و هلمند در جنوب افغانستان یک جنگ‌های بسیار سخت و مقاومت بسیار سخت با طالبان کردند. در ولایت هلمند در جوار قندهار هم نبردها شدید شده. در گزارش‌های تازه حاکی از آن است که طالبان به سوی ساختمان فرماندهی پلیس این ولایت در شهر لشکرگاه هم پیشرفت‌های داشتند، ولی در هلمند قوای امنیتی افغان که از چندین هفته به این سو زیر حملات شدید طالبان است به شدت از خود واکنش نشان می‌دهد و جنگ بسیار سخت را با طالبان می‌کند. بان که طالبان تا اکنون نزدیک به 10 ولایات را در افغانستان تصرف کرده، اما هلمند اولین ولایتی بود که جنگ شدید را قوای افغان با طالبان در آن آغاز کردند، اما 10 ولایت در مناطق دیگر، در مناطقی که اصلا تصرف این ولایات دور از انتظار بود مانند بدخشان، تخار یا شبرغان، ولی احتمال سقوط هلمند بیشتر بود. اما در هلمند قوای افغان یک مقاومت بسیار سرسخت بر ضد طالبان را کردن و تا هنوز هلمند سقوط نکرده و حتی همین مقاومت بود که آقای علیزایی و کماندان قروربی هلمند، جنرال سادات، هر دو جنرال قروربی افغانستان در تشکیلات جدید به حیث کماندان قروربی قوای خاص افغان تعیین شد و دیگر هم در یک مقام بالاتر از آن یعنی لوی درستیز قوای افغان یا ارتش افغانستان تقرر یافت. به این معنا که همین دو جنرال بود که در هلمند بر ضد طالبان سرسختانه جنگیدن و دیروز به کابل رفتن و در کابل یکش رئیس ستاد ارتش مشترک و دیگر هم کماندان قلوردوی عملیات های خاص تعیین گردید. یعنی به این معنا که جنگ شدید در لشکرگاه ادامه دارد و لشکرگاه نسبت به همه ولایات دیگر افغانستان مقاومت سخت کرد.
تشکر میکنم از همکارم آقای زاهد. اما در ارتباط با آخرین تحولات امنیتی ولایت کندوز و جوزجان، همکارم عرفان برزگر گزارشی را ارسال کرده است که به اتفاق میشنویم.
همان گونه که حملات طالبان را اطلاع داریم که در تمام کل کشور افزایش یافته، اما شمال و شمال شرق کشور هم تقریبا اکثری ولایات سقوط کرده و تنها دو ولایت در کل شمال باقی مانده. در طرف نیروهای دولتی طالبان روز گذشته فرودگاه کندوز در شمال شرق و فرودگاه جوزجان در شمال تصرف کردن و تمام نیروهای مستقر در این ولایت مراکزشان را ترک کردن. نیروهای جوزجان به مزار شریف و نیروهای کندوز به سمت ولسوالی ارتج و همچنان یک گروه دیگرشان هم به مزار شریف و یک بخش دیگرشان به بغلان و سکندر آبا پناه بردن و در این عقب نشینی ها تلفات بسیار زیادی برای نیروهای امنیتی رسیده. حالا شمال شرق کشور به گونه کامل و شمال کشور هم همچنان به تصرف طالبان و طالبان حاکمیت مطلق به این مناطق دارند. از روزی که طالبان اینجا را گرفته، ارزای خدمات برای مردم و برای شهروندان تقریبا به صفر رسیده و هیچ گونه ارزای خدماتی نیست. در این شهرها برق قطع است، آب قطع است و دیگر خدماتی قطع است. مردم بسیار زیاد با مشکل مواجه هستند، حتی خدمات سیم وجود ندارد. تنها مراکز درمانی ولایتی که اینا بسنده نمیکنه و اینا در این شرایط با توجه به اینکه کل کشته زخمی از افراد ملکی، از نیروهای دولتی، از طالبان زیاد بوده، به شفاخانه آمده، کل شفاخانه پر است، در سایر بخش ها عرضه خدمات برای مردم وجود نداره و از بسیار زیاد مشکلات دامنگیر مردم شده و فعلا در کنار مسائل دزدادزدی، جرایم جنایی، غارت بسیار بلند رفته، اوج گرفته، وجود از اینکه اینجا مناطق تحت تصرف طالبان است، اما نبود نان، آب، گشنگی، بی‌پولی، بی‌روزگاری، بیکاری، همه ای از این سبب اوج گرفتن بی‌نظمی در ولایات شمال شرقی شده. بسیاری از مردم که خاطرشان از دست دادن در کنار از اینکه از جنگ، از خمارهایی که بالای خانهایشان میرخت از راست داشتن و از کشته شدن، از این حیات، از دزدی، ترور، از یا نگران هستن و به همین خاطر مجبور شدن که خانهایشان در کل ولایات شمال و شمال شرق تقریبا 70-80% مردم از اینجا وارد شدن، به کابل آمدن، بسیارشان در خانهای خیشا و دوستا و نزدیکایشان و اکثرشان در جاده ها و سرک ها بارگاه هستن. دولت هم تلاش داره که برای از یا کمک رسانی بکنه. بخش زیادی از نیروهای امنیتی در نتیجه یعقب نشینی ها در بعضی ولایات شماری دیگه تسلیم شدن برای طالبا که یکی دیگه از او آزاد شدن و اثر نمید، یکی دیگرشان اطلاع نیست. شمار زیادی از نیروهای خیزشی در طالبا پس از اسارت بلافاصله تیرباران کردن. اما قابل تذکر است که در چند روز گذشته در امی خروجی که از شهرها صورت میگرفت و نبردهای بسیار سخت که صورت گرفت و حمایه نیروهای هوایی، برای افراد طالبا بسیار تلفات سنگینی وارد شده. تنها در چند روزی گذشته بیش از 100 نفر از افراد طالبا در ولسوالی مواره کوچه تخار جنازه شدن، دفن شدن، به دلیل از اینکه اینا در این جنگ ها تلفات داشتن. تمام ادارات حکومتی در ولایت شمال شرقی به گونه کامل از وجود تجهیزات پاک صاف شد تا افراد طالبا بیرون کشیده شد. تجهیزات و چیزهای باقی مانده از اون شماری از مردم محل با خود بردن. تمام ادارات تعطیل شد، برخلاف آنچه که اعلامیه یک طالبا صادر میکردن که وضع خوب میشه. تمام ادارات دولتی همچنان استقرار خواهد داشت، همه چیز در جایش میباشه، برای مردم از بین خدمات میشه. برخلاف از او همه چیز از بین رفته و بی‌نظمی کامل مطلق شده. کن فرمایی میکنه بی‌نظمی کامل.
تشکر میکنم از همکارم عرفان برزگر، همچنین از شما عزیزان شنونده که همراه ما هستید. در نشست چند جانبه مذاکرات صلح افغانستان در دوحا، نمایندگان شرکت کننده خواهان حل مسائل سیاسی برای دستیابی به صلح پایدار در این کشور شدند. در نشست روز گذشته دوحا، نمایندگانی از کشورهای چین، آمریکا، بریتانیا، پاکستان، ازبکستان، سازمان ملل و اتحادیه اروپا حضور داشتند. نمایندگان شرکت کننده در نشست دوحا توافق کردند که راه حل سیاسی از طریق مذاکره تنها راه برون رفت افغانستان از بحران کنونی است و باید به حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی افغانستان همزمان با تلاش‌ها برای دریافت راه حل سیاسی احترام گذاشته شود. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون در ادامه مواضع مداخله جویانه این کشور علیه افغانستان ادعا کرد اقدامات گروه طالبان با آنچه در مذاکرات متعهد شدن ناسازگار است. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا بامداد امروز مدعی شد گروه طالبان در پی رسیدن به اهدافش در افغانستان از طریق خشونت است. گروه طالبان همزمان با اعلام تاریخ خروج آخرین نظامیان آمریکایی از افغانستان و شکست مذاکرات صلح بین طرف‌های افغان، تلاش برای تسخیر مناطق بیشتری از خاک افغانستان را تشدید کرده است. پیشروی‌های طالبان همزمان با اعلام زمانبندی خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان، نگرانی کشورهای منطقه را موجب شده و به هراس از افزایش بی‌ثباتی در افغانستان نیز دامن زده است. این در حالی است که آمریکا در مدت 20 سال حضور نظامی شکست خورده خود در افغانستان در سرکوب طالبان ناتوان بوده و ثمره‌ای جز گسترش تروریسم، جنگ، خشونت، بی‌ثباتی و ناامنی و کشتار ده‌ها هزار نفر از مردم این کشور نداشته است. وزارت امور خارجه افغانستان در واکنش به اظهارات اخیر وزیر امور خارجه پاکستان، قطع مسیر تدارکات نظامی و تکنیکی گروه طالبان را از طرف اسلام آباد خواستار شد. وزارت امور خارجه افغانستان روز چهارشنبه در بیانیه‌ای در واکنش به اظهارات اخیر شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان اعلام کرد درخواست دولت افغانستان در دو دهه اخیر از اسلام آباد این بوده است تا علیه پناهگاه‌های تروریست‌ها در آن کشور اقدام جدی و ملموس صورت گیرد و راه‌های تدارکاتی طالبان و تروریست‌ها و نیز همپیمانان این گروه را قطع کند. اخیراً شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفته است این کشور نمیتواند مسئول نبود اراده جنگ و تسلیم شدن نیروهای دفاعی و امنیتی افغان به گروه طالبان باشد. در بیانیه وزارت امور خارجه افغانستان آمده است طالبان خشونت‌ها را در افغانستان افزایش داده و برخلاف تعهدات خود روابطش را با گروه‌های تروریستی منطقه‌ای و بین‌المللی قطع نکرده است. این واکنش وزارت امور خارجه افغانستان در حالی است که دولت پاکستان بارها اعلام کرده که حاضر است با کابل برای به نتیجه رسیدن مذاکرات صلح با گروه طالبان کمک کند. صدر اعظم پاکستان از سیاست‌های نادرست و غلط آمریکا در افغانستان انتقاد کرد. عمران خان گفت آمریکا پس از 20 سال حضور نظامی شکست خورده در افغانستان با پاکستان فشار آورده که در روند صلح آن کشور نقش ایفا کند. صدر اعظم پاکستان افزود پس از خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان هیچ پایگاه نظامی آمریکایی در پاکستان نخواهد بود. عمران خان گفت پاکستان در افغانستان از هیچ کس جانبداری نمی‌کند. رئیس جمهوری ترکیه تأکید کرد که اوضاع افغانستان باید هرچه سریع‌تر تحت کنترل درآید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در یک گفتگوی تلویزیونی ضمن ابراز نگرانی از وضعیت و تحولات اخیر در افغانستان، افزایش درگیری‌ها و بی‌ثباتی در این کشور و همچنین پیشروی طالبان از احتمال دیدار خود با رهبر این گروه برای گفتگو درباره پایان جنگ در افغانستان خبر داد. اردوغان گفت در حال مذاکره با طالبان هستیم تا شاید بتوانیم به منظور گفتگو برای پایان دادن به جنگ در افغانستان با رهبر گروه طالبان ملاقات کنم. رئیس جمهوری ترکیه در ادامه با اشاره به دیدار با طرف قطری و گفتگو درباره توقف پیشروی طالبان و راه‌های دستیابی به آشتی بین‌الافغانی گفت اوضاع افغانستان به مرحله خطرناکی رسیده و باید هر چه سریع‌تر تحت کنترل درآید. اردوغان همچنین با اشاره به وضعیت مهاجران غیرقانونی در ترکیه گفت در مرزهای ما موج نامنظم پناهندگی وجود ندارد و برخی افراد در رسانه‌های اجتماعی مبالغه می‌کنند. رئیس جمهوری ترکیه همچنین با تاکید بر ادامه ساخت دیوار در مرزها برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی به ترکیه افزود مهاجران غیرقانونی افغان را به کشورشان باز می‌گردانیم. عزیزان شنونده با شما هستیم با ادامه سرویس خبری این ساعت و بررسی مطبوعات ایران و در ابتدا مطلبی از روزنامه جوان با عنوان کاهش برآورد آمریکایی از تصرف کابل به 30 روز را تقدیم حضورتان میکنیم. طالبان با کنترل شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان نهمین مرکز ولایت را ظرف کمتر از یک هفته تصرف کرد. حالا آمریکا شمارش معکوس سقوط دولت افغانستان را از 6 ماه به 30 تا 90 روز کاهش داده و زلمه خلیلزاد نماینده ویژه کاخ سفید که طی روزهای اخیر متهم به خیانت به دولت افغانستان شده قرار است در مذاکرات دوحه از طالبان بخواهد که عملیات نظامی را متوقف کند. 6 روز قبل بود که الکساندر بیکانتوف معاون اداره اطلاع‌رسانی و امور رسانه‌ای وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که منابع و امکانات طالبان به تدریج کاهش یافته و امکانات تصرف شهرهای بزرگ را ندارند، ولی طالبان از پنجشنبه قبل تا دیروز ظرف 6 روز کاری 9 مرکز ولایت افغانستان را تصرف کرد. دومینوی غیر منتظره که برخلاف استراتژی اعلانی طالبان درباره نکشاندن درگیری‌های تابستانه به شهرهای بزرگ افغانستان است. هرچند مراکز 25 ولایت افغانستان هنوز تحت کنترل دولت است، ولی آخرین برآورد منابع امنیتی اروپا که روز سه‌شنبه به طور غیر رسمی فاش شد این است که طالبان در حال مذاکره و در حال حاضر حدود 65% خاک افغانستان را تحت کنترل دارد. سرعت تصرفات طالبان طی 6 روز اخیر باعث شده که آمریکا زمانبندی احتمال سقوط کابل و فروپاشی دولت افغانستان را به نصف تا 1/6 کاهش دهد. پیش از این جامعه اطلاعاتی آمریکا اوایل ماه سرطان برآورد کرده بود که احتمال سقوط کابل ظرف 6 ماه وجود دارد، ولی در تازه‌ترین برآوردی که دیروز واشنگتن پست از قول منابع اطلاعاتی اردوی آمریکا منتشر کرده، گفته شده که دولت واشنگتن بسیار زودتر از آنچه که چند هفته پیش بیمان می‌رفت، خود را آماده سقوط کابل پایتخت افغانستان کرده است. و نوشته جوان در شرایطی که مذاکرات دولت افغانستان با طالبان با حضور زلمه خلیلزاد از روز سه‌شنبه در دوحه قطر شروع شده، انتقادها از خروج غیرمسئولانه دولت جو بایدن در حال افزایش است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا شامگاه سه‌شنبه در کنفرانس خبری در پاسخ به سوالی در این باره که با توجه به حملات گسترده طالبان آیا برنامه خروج آمریکا از افغانستان تغییر خواهد کرد، گفت خیر. بایدن گفت ما بیش از $1 تریلیون طی 20 سال گذشته در آنجا هزینه کردیم و به آموزش و مجهز کردن بیش از 300 هزار نفر از نیروهای افغانستانی پرداختیم. جان کربی سخنگوی پنتاگون هم گفت نیروهای افغانستانی باید ثمره 2 دهه آموزش ها و سرمایه گذاری آمریکا را نشان دهند. الکاظمی و احیای دیپلماسی عراق هم عنوان انتخابی از روزنامه خراسان است. دولت عراق در صدد است پایان ماه جاری میلادی نشستی با حضور مقامات کشورهای منطقه و چند کشور فرامنطقه برگزار کند. الکاظمی صدر اعظم عراق تا کنون از رؤسای جمهور و سران کشورهای ایران، ترکیه، عربستان سعودی، کویت، مصر و اردن برای شرکت در نشست بغداد دعوت کرده است. برخی منابع هم اعلام کردند احتمال حضور سران چند کشور اروپایی از جمله امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در نشست بغداد وجود دارد. الکاظمی که از ماه می 2020 تا کنون پست صدر اعظم عراق را به عهده دارد بر سیاست خارجی تمرکز زیادی کرد. دولت الکاظمی تا کنون نشست‌های سه‌جانبه‌ای با مقامات مصر و اردن داشته است. جون گذشته الکاظمی نشستی را در بغداد با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر و عبدالله دوم پادشاه اردن برگزار کرد. علاوه بر این دولت عراق میان ایران و عربستان سعودی نیز میانجیگری کرده و تاکنون بغداد میزبانی 3 دور از نشست‌های مشترک ایران و عربستان را به عهده گرفته بود که این نشست‌ها بازتاب گسترده‌ای نیز در سطح رسانه‌های منطقه و فرامنطقه داشته است. نشست کشورهای همجوار که قرار است اواخر ماه جاری میلادی به میزبانی بغداد برگزار شود در واقع سومین دور از تلاش‌هایی است که دولت الکاظمی در حوزه سیاست منطقه‌ای برگزار خواهد کرد و کشورهای بیشتر و مهم‌تری در این نشست مشارکت خواهند کرد. اگرچه دولت عراق از ملک سلمان رجب طیب اردوغان و سید ابراهیم رئیسی به عنوان رهبران 3 قدرت اصلی منطقه برای نشست بغداد دعوت کرده است، اما هنوز سطح مشارکت عربستان، ترکیه و ایران در این نشست مشخص نیست. در خصوص برگزاری نشست‌ها، از جمله نشست آینده بغداد، 2 دیدگاه متفاوت وجود دارد. برخی به این باورند که الکاظمی با این نشست‌ها در صدد ارتقای جایگاه و موقعیت منطقه‌ای عراق، حل دوسیه‌هایی که با دیگر کشورها دارد و بهره‌گیری از آن برای کسب امتیازات اقتصادی است. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس.
چنان همراه شما هستیم از رادیوی خودتان، رادیو دری. با زمان پخش برنامه آینه حقیقت رسیدیم. این برنامه را تقدیم میکنیم به همه شما عزیزان شننده با مدت 20 دقیقه.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
باید زیبا ساختر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعلیم
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام خدای بی همتا. سلام. سلام به شما شنوندگان خوب رادیو دری. دوستان عزیز، در این برنامه ابتدا پاسخگوی سوالات شما عزیزان شنونده در حوزه دین و معارف اسلامی خواهیم بود و می آموزیم راه و رسم بهتر زیستن را با شنیدن حدیث گوهربار از زبان شیرین مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای. امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم پیامک‌های شما عزیزان را که برای ما ارسال کردین. دوست عزیزی نوشتند من به خاطر مشکلات و نبودن عدالت هیچ یک از دینهای امروز و گفته شما را قبول ندارم. حکم من از نظر دین شما چیست؟ شنونده محترمی هم پرسیدن من در سخنرانی یکی از علما شنیدم که اگر انسان یک سری از کار و ریاضت‌هایی را به کار ببرد میتواند وقایع روز عاشورا را در عالم رویا ببیند، ولی نگفتن چه راهکاری و چه ریاضتی. میخواستم از استاد محمدی بپرسم که آیا امکان چنین کاری هست که انسان بتواند روز عاشورا را در عالم رویا ببیند یا خیر؟ بسیار سپاسگزاریم از تک تک شما عزیزان که امروز هم همراه هستید با ما. میریم سراغ اولین سوال برنامه امروز. دوست عزیزی پیامک زدن، سلام گفتن و گفتن من به خاطر مشکلات و نبودن عدالت هیچ یک از دینهای امروز و گفته شما را قبول ندارم. حکم من از نظر دین شما چیست؟ ما هم سلام عرض میکنیم خدمت این دوست عزیز و همچنین سلام و درود عرض میکنیم خدمت استاد رضا محمدی و میشنویم پاسخ این عزیز شنونده از زبان ایشان.
سلام علیکم و رحمت الله.
خب اگه شما حرف ما را دین ما را قبول نداری، حرف ما را قبول نداری، دیگه نظر ما چه به دردش ما میخوره؟ در صورتی نظر ما به دردش ما میخوره که شما حرف ما را قبول داشته باشی. وقتی ما به یک دین رسیدیم یعنی اینکه این دین رو پذیرفتیم و این دین برای ما ثابت شده. و شما که این دین رو قبول ندارید، حرف ما را قبول ندارید، دیگه چه فایده داره که ما بخوایم برای شما صحبت کنیم؟ دوم اینکه حالا مشکلاتی هست و برخی از پیروان ادیان خلاف میکنن، چرا شما اینو به حساب دین میذارید؟ اگر بنده مسلمان کار خلافی کردم، اشتباه کردم، شما اینو به حساب اسلام میذارید یا نه؟ خود اسلام رو مطالعه کنید. خدا به شما عقل داده، عقلتون رو به کار بندازید، ببینید که آیا اون چی که دین میگه مطابق با عقل هست یا نیست. اگر بود بپذیر، اگر نبود ما هم فکر شما هستیم، ما هم قبول نداریم. ما هم اگر چیزی خلاف عقل باشه اونو دین نمیدونیم. دین اسلام 100% منطبق بر عقله، 100% منطبق بر فطرت و انسانیت انسانه. اگه کسی انسان باشه، فطرت انسانیش سالم باشه، عقل داشته باشه، اسلام رو مطالعه کنه، خواهد دید که یک نکته کوچیکی هم خلاف عقل تو اسلام پیدا نخواهد کرد. پس این که ما قبول نداریم چرا؟ چون فلان مسلمان فلان کاری کرده. خب اونو چرا به حساب دینش میذاری؟ شما وقتی میخواید راجع به قانون صحبت کنی، باید به این قانون، به این دلیل، به این دلیل اشتباه است. نه که بگیم چون این قانون رو فلان کشور عمل نمیکنن یا مردم خلاف قانون میکنن، این قانون بده. قوانین راهنمای رانندگی خب برای جلوگیری از تصادفات قانونه و غالبا هم قانون خوبی است. اینکه حالا مردم عمل نمیکنن، تخلف میکنن، ما قانون زیر سوال ببریم؟ نه، باید قانون رو، اون حکم رو، اون ادعا رو، اون نظریه رو با معیار عقل بسنجیم. اگر خلاف عقل بود، خلاف علم بود، خلاف وجدان بود، خلاف فطرت بود، بندازیم دور. اگر منطبق بر عقل و فطرت و علم بود، بذاریم چشممون. و اسلام اینه. بله، آیین‌های دیگه رو ما هم مثل شما قبول نداریم. چرا؟ چون خلاف عقله. نمیشه گفت که مبدأ عالم بیش از یکیست. نمیشه گفت که عالم خالق نداره. مگه میشه تصادفاً این همه نظام با این همه دقت و اتقان وجود اومده باشه؟ اونها رو ما هم خلاف عقل میبینیم و قبول نداریم. اما آیین اسلام که 100% عقلانی است، 100% انسانی است، 100% فطری است، کسی قبول نکنه یا اسلام رو نشناخته یا اینکه عقلشو کنار گذاشته. کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید و دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان.
حدیث هدایت.
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عن امیر المؤمنین علیه السلام قال: یوقف العبد بین یدی الله عز و جل در روز قیامت بنده خدا رو در مقابل خدای متعال نگاه می‌دارند برای محاسبه. فیقول، خداوند متعال می‌فرماید به ملائکه‌ای که موکل بر این کار هستند، می‌فرماید که قیسو بین النعم علیه و بین عمله، مقایسه کنید، بسنجید میان نعمت‌هایی که من به او دادم و کاری که او در دنیا انجام داده است. اینا رو با هم مقایسه کنید ببینید کدام بیشتره. فست تغرق النعم العمل یا الفعل. خب معلومه، مقایسه میکنن، میگن بله این نعمتهایی که تو به او دادی پروردگارا، او فرا گرفت همه عمل او رو، یعنی حالا ستغرقو یعنی فرا گرفت، اما ما اگر بخواییم درست معنا رو بگیم باید که غرق کرد در خودش. اصلا نعمتهای خدا کجا، عمل بنده کجا؟ فیقولون قد استغرقت نعمو العمل. بعد که ملائکه این گزارش رو عرض میکنن خدمت ذات اقدس پروردگار، خطاب میرسه و یقول هبو له نعمی. خیلی خوب، نعمت ها هیچی، نعمت ها رو حساب نکنید، همش مال او، بخشیدیم. ببینید قیسو بین الخیر و شر من، نگاه کنید در عمل خود او، ببینید کار خیری که انجام داده است بیشتر است یا کار شری که انجام داده بیشتر. فین استبل عملان، اینها خب مقایسه میکنن کارهای خیر او و کارهای شر او، اونجا حاضره دیگه، همه چیز حاضره، هم کارهای خیر او همش اونجا واضح حاضر است، بلکه مجسم است، کارهای شر او هم مجسمه. ملائکه بلافاصله اینها رو با هم مقایسه میکنن. فین استبل عملان از هب الله الشر بالخير و ادخله الجنه. این روایت جزء روایات مبشرات است. اگر کار خیر او و کار شر او با هم برابر بود، خدای متعال میفرماید خیلی خوب، به برکت و به صدقه سر کارهای خیری که کردیم، کارهای شرش هیچی، بخشیدیم، میبرنش بهشت. خب چه نتیجه بگیریم ما؟ اینکه هر چی میتونیم کار خیر رو زیاد کنیم که با شروری که از ما سر میزنه قابل مقایسه باشه دیگه، یعنی جوری باشه که اگر بیشتر نیست اقلن برابر باشه، که خدای متعال اینجوری خطاب کنه بگه خیلی خوب، بخشیدیم کارای شرش رو به خاطر کارای خیرش. فیقول هبو له نعمی، فیقول اذهب الله الشر بالخير و ادخله الجنه. فان کان له فضل، اگر چنانچه زیادی به نفع او وجود داشت، یعنی کار خیرش بیشتر بود، اینجا خدای متعال اعطاه الله بفضله، به خاطر اون زیادی که در کار او هست خدای متعال هم تفضل میکند و به او اعطا میکنه، عطای الهی به خاطر زیادتی خیر بر شر. و این کان علیه فضلون، اگر زیادتی به ضرر او بود، یعنی کار شر او بیشتر بود از کار خیرش، اگر این جور شد اومد نگاه میکنن و هو من اهل تقوا، اگر چنانچه کار خیرش کمتر از کار شر است، اما خود این از اهل تقواست، لم یشرک بالله تعالی، شرک نورزیده، تقوای الهی رو پیشه کرده، یعنی خدا ترس بود، از خلاصه از خدا میترسیده، ملاحظه خدای متعال رو میکرده، ولو حالا کارهای شر بیشتری هم از او سر زده است. اگر اینجور شد و تق شرک از شرک به ذات اقدس الهی پرهیز کرده، فهو من اهل المغفره. اینجا جای مغفرت هست، خدای متعال او رو می آمرزد. یغفر الله له برحمته انشاء و یتفضل علیه بعفوه. اون صورت دیگرش رو بیان نمی فرماید دیگه تو این روایت، که اگر شرک به الله کرده بود، تقوای از شرک نبود، چه مصیبت هایی در انتظار اوست. این دیگه اینجا نیامده، آیات قرآن هست. و عظم حلمک فعفوت، در مورد موارد در دعا، در دعای حضرت باقر علیه السلام اینجوری. پس بنابراین این روایت مبشر است. ما اولا سعی کنیم عمل خیر رو بیشتر کنیم، ثانیا سعی کنیم که هرچه میتوانیم از شرور خودمون کم کنیم، ثالثا تقوای از شرک را، پایبندی به توحید را بهش توجه داشته باشیم.
حدیث هدایت تقدیم شما شد از برنامه آینه حقیقت از رادیو دری. دو شماره داریم، شما عزیزان هم میتونید سوالات خود در حوزه دین و معارف اسلامی را مطرح بکنید تا کارشناسان ما پاسخگو باشند. در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. بریم سراغ پیامک بعدی. عزیزی نوشتن من در سخنرانی یکی از علما شنیدم که اگر انسان یک سری از کار و ریاضت‌های را به کار ببرد، می‌تواند وقایع روز عاشورا را در عالم رویا ببیند، ولی نگفتند چه راهکاری و چه ریاضتی. می‌خواستم از استاد محمدی بپرسم که آیا امکان چنین کاری هست که انسان بتواند روز عاشورا را در عالم رویا ببیند یا خیر؟ بشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را درباره این سوال.
برای خواب دیدن که نیاز به ریاضت نیست. خواب روی کافر هم میتونه خواب خوب، مثلا اون حاکم مصر کافر بود، یه خوابش خواب دقیق مورد 40 سال آینده رو یا چند سال آینده رو خواب دید. و نه، در رویا که انسان میتونه، ولی اینکه ریاضت هم نکشه، میتونه حوادثی رو ببینه که مال 10,000 سال پیش باشه یا مال 1,000 سال آینده باشه. اصولا در حالت رویا اون بعد برزخی انسان فعال میشه، یعنی با چشم برزخی انسان میبینه، با گوش برزخی میشنوه. اون برزخ هم زمانمند نیست، این چشم مادی ماست که منحصر در یک زمان خاصی است. مثلا فرض کنید که در یک فاصله بین مثلا 70-80 سال کار میکنید، این کار نمیکنه، قبلش کار نمیکرد، بعدش هم کار نمیکنه. ولی چشم برزخی اینجوری نیست، چشم برزخی هم قبلش کار میکنه هم بعدش کار میکنه، مثلا زمان او رو محدود نمیکنه. و جنس رویا هم از جنس برزخه، همه رویاها از جنس برزخ. وقتی برزخی شد دیگه محدودیت زمان و مکان بر نمی داره، در آن واحد انسان میتونه از این طرف دنیا به اون طرف دنیا بره بدون اینکه بخواد نیاز به زمان داشته باشه. در مکان هم میتونه 1,000 سال بره عقب یا 1,000 سال بره جلو. اما اگر منظور این باشه انسان بخواد به شکل مکاشفه و در بیداری ببینه، بله نیاز به ریاضت داره. اگه بخواد انسان نه در رویا، در بیداری بخواد ببینه، حتما باید ریاضت هایی رو داشته باشه و باید مراحل رو از سیر و سلوک طی بکنه که معمولا مثلا در رساله سیر و سلوک بحرالعلوم 25 گام شمرده شده، یا یا کتاب لب و لباب مرحوم علامه تهرانی سید محمد حسین حسینی تهرانی 25 گام روشون اونجا توضیح دادن برای سیر و سلوک، و کتاب های دیگه که هست که حالا دوستان میتونن مراجعه بکنن. اما میشه این 4-5 گام رو در 4 یا 5 گام خلاصش کرد. اولش توبه هست که انسان ظرف نفسش رو پاک بکنه. بعد عرض کنم که مشارطه هست که انسان صبح که اصحاب بیدار میشه با نفس خودش شرط و شروط رو قرار بده که از دستورات خدا تخطی نکنه، واجبات انجام بده، حرام ها رو ترک بکنه، کار حرفای بی خود نه، و آخر ده اون شرط و شروط رو که دوتا شریک خیلی سختگیر با هم دارن که این کاری بکنه، در طول روز مراقبت بکنه که این از اون شرط ها خارج، نفس از شرط خارج نشه. آخر شب هم که شب قبل از خوابیدن بیاد با دقت حساب بکش از نفس، چرا فلان جا فلان حرف رو گفتی، برای خدا بود یا برای خدا نبود، چرا فلان کارو کردی، چرا اونجا نگاه کردی، چرا اونجا نگاه نکردی، اینها رو به حساب بکشه مثل یک شریک بسیار سختگیر. اگر خب مشکلی نبود، درست عمل کرده بود، شکر خدا رو به جا بیاره، و اگر خطا کرده بود نفس سرزنش کنه، معاتبه یا حتی معاقبه، یعنی کیفر بده نفسو، نفسی که مثلا فرض کن نگاه بی جا کرده، بهش بگی باید یک ختم قرآن رو حتما داشته باشی، غذای شبهناکی رو خورده در طول روز، بهش بگی باید یک هفته روزه بگیری که دوباره از این کارا نکن. این چهار پنج تا گام برداشته بشه، انسان به اونجا میخواد برسه میرسه، منتها شرط اصلیش اینه که از همون اول قصدش این نباشه که من با ریاضت میخوام به جایی برسم که کربلا رو ببینم، که اگه اینجوری شد این دیگه از همون اول داره کج میره، نفس پرستی میکنه نه خدا پرستی. روزه میگیره اما روزه رو برای نفس میگیره، کاری که شیطان میکرد، شیطان عبادت میکرد دیگه، روزه بسیار طولانی، سجده های که اصلا برای ما قابل تحمل نیست، اما چرا این کارو میکرد؟ برای اینکه نفسش قوی بشه. ازش بپرسن چرا شما داری روزه میگیری؟ میگه میخوام که با ریاضت چشم دلم باز بشه، میخوام اون ادراکات برزخیم بخار بیفته و برم ببینم کربلا چه گذشته. این که کج داره میره، میرسه ها، منتها اون جایی که میرسه مثل اون کاریست که مثلا یه مرتاض هندی بهش میرسه، مرتاض هندی هم با ریاضت به همین جاها میرسه و خیلی هم قدرت های عجیب و غریب پیدا میکنه، ولی اون دیگه کار الهی نیست، اون دیگه در واقع نفس پرستی، شرک و کفر و بت پرستیه که انسان باید ازش به شدت پرهیز کنه، چون انسان رو جهنمی میکنه.
از اینکه امروز هم با برنامه آینه حقیقت همراه و هم سفر بودید سپاسگزاریم. انشالله مطالبی که در برنامه امروز عنوان شد مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
در زمان پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق شهر کابل می باشد رسیدیم. از شما مؤمنان، از شما نمازگزاران التماس دعا داریم. با مدت نیم ساعت این برنامه تقدیم حضورتان می شود.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
بستن عیز حسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردین کمی مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
به نام خالق عشق، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنونده های ارجمند و مهربان و همدل، زمان زیادی به شگفتن بانگ نماز بر فراز گلدسته های مساجد باقی نمانده. سپاسگزاریم که در این لحظه های نورانی و ماه محرم الحرام قرار بندگی رادیو دری را همراهی میکنیم. معبودا در آخرت و دنیا برایم درجه برتر قرار ده. خدایا تو را سپاس، مرا آفریدی و شنوا و بینا قرار دادی، و تو را سپاس که مرا پدید آوردی در حالی که از آفرینش من بی نیاز بودی. پروردگارا تو را سپاس به این که آفرینشم را آغاز کردی و صورتم را نیکو نمودی، به این که به من احسان کردی و در خیشتنم عافیت نهادی، تو را سپاس. پروردگارا به این که محافظتم کردی و موفقم داشتی و به من نعمت بخشیدی و راهنماییم کردی، تو را سپاس. هر خیری که به من عطا کردی، مرا خوراندی و نوشاندی، بی نیازم ساختی و اندوختم بخشیدی، تو را سپاس. عزتم بخشیدی، و مرا رها نکردی. تو را هزاران بار شکر. به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:58 و 13 ثانیه خواهد بود. دوستان، در دهه اول محرم و ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفایشان قرار داریم و همین مناسبت در این دهه هر روز را به یکی از حماسه سازان نهضت جاویدان کربلا اختصاص میدیم. امروز 21 اسد سال 1400 است و میخواییم درباره دختر خردسال امام حسین علیه السلام حضرت رقیه سلام الله علیها با شما صحبت کنیم. در گریه غرق بود ولیکن صدا نداشت، شاید ز ترس دشمن و شاید که نا نداشت. از مهمان نوازی سنگین کوفیان بر پیکرش نشانه ضربت کجا نداشت. با یاد خنده های پدر گریه می نمود، دیگر امید دیدن آن خنده را نداشت. سنش به قدر درک ستم هم نمی رسید، در روح کودکانه او کینه جا نداشت. مظلومه‌ای که گردش این روزگار زشت ظلمی نمانده بود که بر وی روا نداشت. همسنگ دردهای بدون کرانش، عشقش به ذات اقدس حق انتها نداشت. سخت است گرچه باورش، اما حقیقت است، عشقی که غیر ذات خدا خونبها نداشت. او عاشق پدر، پدرش عاشق خدا، هرگز 3 ساله عاشق انسان خدا نداشت. حضرت رقیه سلام الله علیها در شهر مدینه به دنیا آمد و در سن 3 سالگی همراه پدر بزرگوار خود امام حسین علیه السلام و اهل بیت ایشان به درخواست کوفیان عازم کربلا شد. امام حسین علیه السلام تا قبل از روز عاشورا بارها حضرت رقیه را مورد شفقت و مهربانی خود قرار داد و از ایشان دلجویی کرد و در مورد آن حضرت به حضرت زینب سلام الله علیها سفارش نمود. بعد از واقعه عاشورا حضرت رقیه سلام الله علیها به همراه حضرت زینب سلام الله علیها، امام سجاد علیه السلام و سایر اسرا به کوفه و سپس به شام برده شد و در این مسیر رنج‌های بسیاری را متحمل شد. حضرت رقیه سلام الله علیها در فراق پدر بسیار بیتابی می کرد، به گونه ای که با صدای ناله و گریه او تمام اهل خرابه به شیون و ناله پرداختند. وقتی خبر به یزید رسید، دستور داد تا سر مبارک امام حسین علیه السلام را نزد حضرت رقیه سلام الله علیها ببرند. ایشان بعد از دیدن سر نورانی پدر با پیشانی شکسته در خرابه آنقدر ناله زد و گریست تا به ملکوت اعلی پیوست. در ابتدا همه تصور کردند که حضرت رقیه سلام الله علیها به خواب رفته، اما پس از مدتی متوجه شدند که ایشان از دنیا رفته است. شب هنگام او را غسل داده و در همان خرابه مدفون نمودند. محل دفن حضرت رقیه سلام الله علیها کنار یک بازارچه قدیمی و با فاصله از مسجد اموی در دمشق قرار دارد و تا کنون چند بار تعمیر شده است. شواهد و مدارک درباره وجود شریف آن حضرت و استقرار قبر آن حضرت در مکان فعلی حرم مطهر ایشان همراه با معجزات و کرامات بسیار است. با قرار بندگی در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. استفاده میکنیم از صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب محسن خاکی. استاد سلام بر شما، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ظهر بخیر دارم خدمت شما شنوندگان محترم. عرض کنم خدمت شما، فکر میکنم که دو تا سطح تحلیل وجود داره. یکی سطح تحلیل خرد و همین در واقع رفتارهایی که ما در روابط حقیقیمون با هم دیگه داریم، و یکی سطح تحلیل کلانه که جامعه اسلامی و جامعه ایرانی باید چگونه باشه وقتی میخواد الگو برداری کنه از ابو عبدالله حسین. در حوزه رفتارهای ریز، همین هایی که در میان من و شما و دیگران رایجه، بله مثل دیروزی شاید ابو عبدالله حسین وقتی در محاصره یاران حر قرار گرفت، در مقاتل داره که اونها تشنه بودن. خب ابو عبدالله حسین یک ذخیره ای از آب و غذا همراهشون بود. این راوی این نقل در واقع از سپاه دشمنه که میگه حسین ابن علی تمام آنچه که از ذخیره آب داشت به ما و به اسبهای ما داد، در حالتی که میبینه که ما او رو محاصره کردیم. اما چون انسان تشنه‌ای میبینه و ذخیره غذا و آبی برای خودش فراهم کرده، او رو به رایگان و با کرامت در اختیار ما قرار داد. حتی راوی میگه یه جاهایی به افراد تشنه سپاه ما با دست خودش آب میداد، یا اینکه وقتی جناب حر متوجه خبط و خطای خودش میشه، ابو عبدالله حسین اصلا از خطای او باهاش صحبت نمیکنه. حتی بالاتر از این، در روز عاشورا حتی ابو عبدالله حسین نسبت به افرادی که در واقع به مقام حضرت جسارت میکردن یا شمشیر در اختیار داشتن، جناب زینب کبرا به همین ترتیب، اون لحظه ای که به در واقع عمر سعد خانو فرمودن از تقتل ابو عبدالله، آیا ابو عبدالله رو میکشن و انت تنظر و تو داری نگاه میکنی، داری به او یک نهیبی میزنه که او رو برگردونه و نگران او. اما یک سطح تحلیل کلان هم وجود داره و اون هستش که ابو عبدالله الحسین در حرکت کلی قیام اساسا در برابر باطل سرخم نمیکنه و تا لحظه آخر در مقابل استکبار و در مقابل طاغوت میسته. اما عیبی نداره که اگر افراد فریب خورده‌ای در این میان وجود داشته باشن، آدم‌های مستضعف فکری وجود داشته باشن، حضرت کمال مهربانی رو با اونها انجام میده و این نهایت مهربانیه که امام مثلا با اونها داره. شما حتی در میان جمع‌آوری نفرات و نیروها، برخی از کسانی که به سپاه حضرت ملحق شدن مثل وهب نصرانی، مثل جناب زهیر بن رین، اینها اساسا از شیعیان امام نبودن، اما امام حواسش به تک تک آدم ها هست. یک کسی رو داره، امام به عمر صد چی گفتن؟ گفتن عمر چرا با من می جنگی؟ گفت اگر من نیام شما رو مثلا نگه ندارم در اینجا به بیعت مجبور نکنم، خانه من رو خراب می کنن در کوفه. آقا فرمود من بهتر از اون خانه ها رو در مدینه به تو میدم. نه فرمود نه بیا اینجا خوش و خالی بذار زن و بچت کشته بشن. نه، حواسش هست. امام حواسش به زندگی افراد هست. یعنی امام جزئیات رو در نظر داره. احترامی که ابو عبدالله به خانواده خودشون و به فرزندان کوچک خودش میگذاره، در نقل داره وقتی حضرت از اون وداع آخر از خیمه ها جدا شدن و میخواستن به میدان برن، یه وقتی دیدن آقا این اسب حرکت نمیکنه، نگاه کردن دیدن این در واقع نازدانه حضرت آمده پای اسب رو گرفته. پدر در کمال احترام پیاده شدن، ایشون رو نوازش کردن، روی پاشون نشوندن. بعد گفت بابا تو داری به جنگ میری و ما رو تنها میگذاری، نمیشه ما رو به مدینه برگردانی. اونجا فهمید لا طهر قلبی، قلب بابا رو نسوزان دخترم. او رو نوازش کرد، بوسی